نفس بزن بخال
قول قوه الهی. بنا داریم طریقه مطالعه کردن،
امیر دل دلیر دل ستان علی،
طریقه فیش برداری یا به تعبیری برای اهل منبر طریقه موضوع منبر جور کردن.
عطای بیکران علی. راه علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمه عليهم السلام. از بابت تأخیری که شد عذرخواهی میکنم و بدون مقدمه بریم سراغ مطلبمون که کارگاه آموزشی تبلیغ قدیر بود و هشتمین جلسه است که در خدمت شما هستیم و این بار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دهسرخی، یکی از فعالان فرهنگی که عرضم بزرگ شما در شهرهای مختلف در طول سالیان مختلف در عرصه فرهنگی تبلیغی بسیار موفق عمل کردند و خب قاعدتاً دارای تجربه های بسیار زیادی هم هستند. ما بنامون بر مصاحبه و اینها نیست، ولی دلمون میخواد از نکاتی که ایشون میدونن به درد میخوره برای تبلیغ و به خصوص مناطقی که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن و به خصوص در رابطه با قدیر که مبحث امر ولایت و اثبات مسئله قدیر هست، ایشون تجربه های خودشون رو برامون بگن و بعد ببینیم چی پیش میاد در طول بحث، چه سوالاتی مطرح بشه و چه نکاتی ازش استخراج بشه. جناب آقای دهسرخی بسم الله بگید و بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه. با وجود اینکه وقت خیلی کم هست و مطالب خیلی گسترده در زمینه بحث تبلیغ، لذا خیلی مباحث رو تیتروار خدمتتون عرض میکنم. در بحث تبلیغ سه تا مرحله خیلی حائز اهمیته و به صورت سرفصل کلیه. یکی خود مبلغ، خود مبلغ، و مرحله دوم موضوع، و مرحله سوم مکان. این سه تا اصل اساسی رو ما باهاش مواجهیم. طلبه ای که میخواد بره برای تبلیغ، هدف از تبلیغش چیه؟ اگر هدف نداشته باشیم و راه بیفتیم بریم به یه سمتی، روستا باشه، شهر باشه، منبر برای 5 نفر باشه، برای 1000 نفر آدم باشه، وقتی هدف نداشته باشی به اون نتیجهی که میخوای و مطلوب دست پیدا نمی کنی. لذا اول چه تو بحث قدیر چه در مناسبت های دیگه، وقتی میخواید راه بیفتید به یه سمتی برید، برای خودتون این رو تعریف بکنید که هدف من از تبلیغ رفتن چیه. اگر این هدف مشخص شد، اون موقع کلاممون اثر میگذاره. هدف اینه که من برم بشم یه منبری خطیب، هدف اینه که برم توی این روستا غلطام تو این روستا برطرف بشه و نواقص و مشکلاتم رو بفهمم، این هدفه. هدف اینه که برم خودم رو مطرح بکنم، یا هدف اینه که نه واقعا برم و یه خدمتی رو به اهل بیت داشته باشم. در این سالهایی که ما تبلیغ رفتیم، بعد از این همه کند و کاش ها و تجربیات و رو کاغذ و بردن ها و مشورت گرفتن ها، جاقا ما به یه مطلب رسیدیم و من این مطلب رو به همه دوستان گفتم. ما برا مناسبتی نبود که تبلیغ نریم، برا دهه صادقیه، دهه فاطمیه اول و دوم، روایت 75 روز، 95 روز، مختلف، برا قدیر، برا شهادت امیرالمؤمنین، برا دهه حضرت خدیجه. تو مناطق شیعه و سنی خیلی زیاد از سنی ها هم بانی داشتیم، همه این کار رو انجام دادیم، اما به یه مطلب من رسیدم و یه اشتباهی رو ما انجام دادیم و من این رو میگم که شما عزیزان این اشتباه ما رو تکرار نکنید. به ما میگن طلبه یه امام زمانی، نونخوره امام زمانی. از خودم بپرسم، منی که طلبه امام زمانم، منی که نونخوره امام زمانم، در طول عمرم، در طول تبلیغم، امام زمان آیا جایگاهی داشته یا نداشته؟ چطور روایت داریم که اگر جلسه‌ای بدون نام امیرالمؤمنین شروع بشه، اون جلسه ابتر وزر و وبال گردن صاحب جلسه؟ این تعبیر منه. تبلیغی که درش یاد و نامی از امام زمان و ارتباط دادن مردم با حضرت نباشد، این تبلیغ ابتر فایده‌ای نداره. ما میگیم من ما تولم یعرف امام زمانه، اما در عمل چه چیزی رو داریم ارائه بدیم؟ اگر تبلیغ برید به این عنوان که یا صاحب از زمان، من میرم به امید اینی که هدف رو میخوام عرض بکنم، و تو این یه هدف کلیه که تو تمام مناسبت ها میشه خرج کرد، ارتباط دادن مردم با امام حی حاضری که ولایتش بر همه ماست و اطاعتش بر همه ما واجب، یعنی قدیر رو بهانه قرار بدیم برای این که مردم رو متصل بکنیم، رفیق بکنیم با امام زمان. اگر این کار رو انجام دادید یا حتما انجام دادید، تأثیرش رو دیدید. خود نفس قدیر و تبلیغ از قدیر خوبه ها، نمیگم و منظور من این نیست، میخوام بگم اگر بخوای به نتیجه بهتری دست پیدا کنید، هدفت این باشه که من توی مناسبت قدیر قرار برم به یه روستا یا شهر، چطور مردم رو با امام زمانشون ارتباط بدم، رفاقت رو برقرار کنم. اگر این نیت رو داشتید، اون وقت خدا و پیغمبر و 124 هزار پیغمبر و ائمه و خود امام زمان به کمک و یاریتون میاد. هیچ وقت توی تبلیغ به این دقت نکنید که من برم اینجا نواقصم و ببینم چیه، صوتم رو امتحان بکنم، برم اینجا کم و کاستیامو متوجه بشم. نه، به این دید نگاه نکنید. به این دید نگاه بکن که من برم بتونم یه عده رو ولو یک نفر به اندازه توانی که دارم و با اهل بیت، با امیرالمؤمنین، با قدیر، با امام زمان رفیق کنم. اخلاص خیلی مهمه رفقا. من عرض بکنم طلبه باور کنید هر کدوم از تک تک شماها یه چیزی تو وجودتون داشتید که امام زمان انتخابتون کرده، آوردتتون، گذاشتتون توی این مدرسه و در مدارس و حوزه های علمی دارید درس بخونید. بیرون از این حوزه علمیه برا من و شما یه طلبه‌ای که نون خوره حضرتیم هیچ خبری نیست. طلبه‌ای که از طلبگی رفت با درآمدی ماهی بالغ بر 5 میلیون تومان برگشت به طلبگی، گفت من حساب کردم اون طلبه هایی که هم دوره من بودن از جهت مالی رفاه بیشتری داشتن تا نسبت منی که در ماه 5 میلیون تومان درآمدم متوسط بود. اخلاص و صبر، صبر داشته باشید. یه جایی که تبلیغ میرید توقع اینو نداشته باشید که آنن همون موقع نتیجه بده. یه مقدار تحمل، یه مقدار صبر تا نتیجهش رو. یه موقع تبلیغ آنی نتیجه میده، بعضی از تبلیغ ها هست نه، به مرور زمان شما حس میکنید اون اثرش رو. مکان تبلیغ رو من عرض میکنم یه مختصری در رابطه باهاش، و محتوای تبلیغ رو با حاج آقای نبوی، این دیگه استادش ایشونه.
بله، من تکمیل فرمایش آقام این جمله رو من همیشه در نظر دارم. مثلا تو این 8 جلسه ای که ما خدمت شما هستیم، اساره و خلاصه و فشرده اگه بگن به ما مثلا آقای نبوی 8 جلسه اومدیم و کارگاه آموزشی قدیر گذاشتی، تو یک جمله برای ما بگو. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که در قدیر خم دستشون رو بردن بالا و عرضم بزرگشون من کنت مولا فهازا علی مولا تمام شد، بعدنم مردم بیعتهاشون رو شکستند و امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن. تو یه جمله میخواییم بگیم امام زمان علیه السلام وارث این امیرالمؤمنینه، وارث این قدیره، مردم نباشید مثل مردم زمان امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن. الان امام حی حاضر زنده، ایشون رو دریابید و توجه ها به سوی ایشون باشه و نکته بسیار مهمی رو ایشون بهش اشاره کردن که من حالا تو این خلاصه عرض کردم. بریم سراغ بخش بعدی.
در رابطه با مکان تبلیغ خیلی مهمه، اون مکانی که میخواید انتخاب بکنید چه مکانیه. من میخوام برم مخاطبم چه کسانی باشه. یه قاعده ای توی بازار هست، عرضه با تقاضا با هم دیگه برابری میکنه. اون مطالبی که شما یاد میگیرید و دورش رو گذروندید باید مخاطبش رو پیدا بکنید، یا مخاطبش رو پیدا بکنید یا این مطالب گوشه ذهنتون باشه، مطالب رو بیاید ساده در حد فهم مردم یه روستایی و اونجا اگر به افراد خاصی برخوردید مطالب تخصصی که یاد گرفتید رو اونجا عنوان کنید. توی تبلیغ ما منطق سه را من یادم است یه مطلبی که میگفت وقتی میخواین شما با یه نفر صحبت بکنید از فطریات استفاده کنید. توی تبلیغ وقتی میخواید مطلب رو مطرح بکنید، ما یک کلاس آموزش داریم، یه منبر داریم که آجاقا تخصصش رو دارن. مطلبی که اختصاص به کلاس دارد و بالا منبر بگی مردم خسته میشن، رها میکنن میرن. منبرای مرحوم حاج احمد کافی رو شما ببینید، منبر آقای کاشانی رو هم ببینید. من عرض کردم منبر آقای مرحوم کاشانی از جهت محتوا خیلی عالیه، طلبه ها خیلی میپسندن، مرحوم کافی نه، طلبه ها هم استفاده میکنن ازش ها، اما از جهت محتوا بگذاری کنار هم میبینی مرحوم کاشانی هم از جهت محتوا هم از جهت روزه یه نسبت به مرحوم کافی برای ما طلبه ها خوش ذوق‌تر و دلچسب تره. اما توی عوام هیچ اسمی از مرحوم کاشانی نیست، اما از مرحوم کافی. چرا؟ چون مطالبی که استفاده می کند برای منبر توی تبلیغ مطالبیه که برای بحث تبلیغ رفقا، تبلیغ با کلاس درس دو تا ساعت، اون مطالبی که توی روستا روی منبر یا تو برخورد با افراد قرار مطرح بکنید، مطالبیه که از فطریات، از معقولات استفاده بکنید که سریع فطرت طرف رو به هیجان بیاره و طرف یه شکی بهش وارد بشه، تا اینکه بخواد این آیه و اون روایت رو کنار هم بگذاره و بخواد ازش نتیجه بگیره. مکان تبلیغی که میخواید برید اونجا و انجام وظیفه بکنید چند تا پارامتر داره. یک، از جهت جمعیت توان خودتون رو یک طرف قرار بدید و ببینید توان شما در حد اداره کردن چه جمعیتیه. آیا جمعیت یه روستاست؟ آیا جمعیت یک شهره؟ چه شهری؟ اینها پارامترهای خیلی مهمیه. جمعیت شبه الان با فضای مجازی دیگه روستاهای زاهدان با اصفهان یکی، سطح سواد متفاوته ها، اما میزان شبه یکیه. جمعیت خیلی مهمه، سطح سواد اون منطقه خیلی مهمه. شما برید یه وقت دارید، یه قدیره، یه مناسبت قدیره و اونم سال 98، بناست برید تبلیغ انجام بدید. این تبلیغی که میخواید برید انجام بدید با این یه فرصتی که دارید کجا میرید تبلیغ انجام میدید؟ اونجایی میرید که اثر بیشتری داشته باشه. اثر بیشتر داشتن در جمعیت بیشتر، سطح سواد بیشتر و ثروت بیشتر که تأثیر گذارتر هستن نسبت به جایی که جمعیت کمتر، سواد کمتر، از جهت مالی ضعیفتر. چرا؟ چون اونجایی که ثروت و جمعیت و بحث سواد هست میتونه یه نیروی باشه برای اون مناطقی که از محرومیت برخوردار هستن. این یه مطلب. مطلب دیگه، وقتی وارد یه منطقه‌ای میشید، یه روستایی میشید، از مطالب تبلیغ اینه: سعی بکنید از اصفهان که میخواید راه بیفتید برید از یه استاد، از مدرسه، از یه جای، یه تأییدیه اخلاقی، یه تأییدیه دنبال خودتون داشته باشید. یه مطلب. اگر یه شهریه، یه شخصی رو میشناسید، آقا یه تماسی میشه بگیرید با فلانی تو اون شهر که ما برش وارد بشیم، به احترام شما ما رو بیشتر تحویل بگیرن. میخواید برید به شهر شیراز، بلند نشید همینطوری سر از خود برید اونجا، بگید خب میریم باد آبادی، هر جایی شد یه جایی پیدا میکنیم بالاخره میریم یه خدمتی انجام میدیم. نه، قبلش ببینید از این شهر رفقا کسی بوده که قبلا شیراز تبلیغ رفته باشه. شیراز تبلیغ رفتید، اونجا کسی رو میشناسید، یه پل ارتباطی داشته باشید با اون منطقه‌ای که میخواید برید. وقتی وارد اون منطقه میشید، قبل از این که سکنا پیدا بکنید، یه تحقیقی بکنید حال و هوای این مردم چطوره. خیلی مراقب باشید. یکی از رفقا میگفت من تبلیغ رفتم، سوار تاکسی شدم، از راننده تاکسی اومدم احوال شهر رو بپرسم، یه سوال کردم که اینجا فلان عذابم هست یا نیست. رسیده نرسیده رئیس سازمان تبلیغات اومد سراغم، گفت طلبه اومدی اینجا تبلیغ فلان عذاب داری؟ رو گفتم من به شوفر تاکسی گفتم. اینقدر گوشا تیزه. لذا تو صحبت کردن دون وستر ذهبک و ذهابک و مذهبک اینو دقت داشته باشید. اعتقادی که دارید رو نگه دارید، داشته باشید، نمیگم دست از اعتقادتون بشورید، اما خیلی از مباحثی که در بین ما طلبه ها هست مردم طاقت و تحملش رو ندارن. مطرح نکنیم، مردم رو، ذهن مردم رو خراب نکنیم، مشوش نکنیم، بعد علما رو برا مردم نگیم. اگر اعتقادمون اینه که زده یه گروهی از علما هستیم، این باب شده الان را میفتیم، میریم بالا منبر شروع میکنیم کوبیدنه یه دسته از علما، روحانیه بعدی میره کوبیدنه، مردم باور کنید گیج شدن، نمیدونن این حقه، اون حقه، کی حقه. این مطالب مال طلبه ها و مال حوزه است، مردم اینا را نمیدونن. مطالبی که اختصاص به حوزه داره و مباحث حوزوی بین مردم نشر ندید. توی روستا که میرید بپرسید ببینید بزرگای روستا کیاند. اگر دیدید دو نفر تو روستا با هم دیگه کنکاش دارن، زدیت دارن، خونه هیچ کدوم مهمون نشید، خونه هیچ کدوم نرید به عنوان میزبان قرار بگیرید. چرا؟ چون وقتی میزبان یه نفر شدید، یه طیف از اون روستا رو شما عملا از دست دادید. برید خونه کسایی ساکن بشید که خونسان، کسی باهاشون ضدیت نداره. میخواید توی یه روستا یه حرکتی رو راه بندازید، یه قافله راه بندازید. من اینو از یه استادم یادگار دارم. ما یه جا رفتیم یه مسجدی بود، مسجد خیلی اوضاعش خراب بود. تا که رسیدیم اونجا استاد برگشت به اهل محل گفت که میخوایم این راه پله‌ها رو درست کنیم. شما چقدر بانی میشین؟ من 110 تومن بانی میشم. میشناسی نشان 110 تومن دادن و با 110 تومنی که خود آقا دادن کل این مسجد ساخته شد. خیلی برای مردم جای تعجب داره که روحانی دست تو جیب بکنه یه مبلغی رو بخواد بده. خیلی مواقع هم نمیگذارن، میگن نه حضرت آقا زشت است برای ما، همه این رو تجربه کردیم، حضرت آقا زشت است برای ما، افت دارد برای ما، شما بلند شدین اومدین تازه بخواید به ما پول بدین، ریسکه و امکان داره وقتی ببینن حضرت آقا اینقدر وضعش خوبه بعد پاکتن بدون ندن آقا، این احتمالات هم داره دوا. اما این هم هست که بتونید یه کار تبلیغی موفقی رو داشته باشید و ارتباطتون رو در شهر اصفهان قم با علما با تجار حفظ کنید. وقتی پیش علما و تجار میرید از ضعف‌های منطقه‌ای که تبلیغ رفتین نیند بکن، نقاط مثبت رو جلوه بدید، کارهای مثبتی که انجام دادید رو بگید، میگه خب پس یه کاری کرده، کمکش کنید. سراغ بانی میخواید برید، ما این کار رو یه بار انجام دادیم، خواستیم ده فاطمیه بریم تبلیغ میخواییم اونجا کار بکنیم، مناطق محرومه، پول نداریم، رفتیم سراغ آقای بانی. آقای بانی نمیخوایی در روز روزه خونی برای حضرت زهرا بگیری؟ نمیخوایی هر روز اون موقع با 3 میلیون تومن پول، این قضیه مالی سال 88، 3 میلیون تومن پول از یه بند خدایی ما گرفتیم، با این 3 میلیون تومن پول بالغ بر 40 جلسه با شما 40 جلسه یه روزه برای حضرت زهرا علیها السلام ما گرفتیم، بالغ بر 40 جلسه ما. گفتیم میخوای روزه بگیری؟ گفت چرا؟ گفتیم آقا شما که در رو اسمان روزه خونی میگیری، بیا با پول یه روزشه بده ما بریم در روزه ده بکنی، یا زهرو فرض کن یه روز اضافه تره، پول این یه روزه ده بده ما میخوایم بریم تو مناطق محرومی که هیچ وقت روزه برای حضرت زهرا علیها السلام گرفته نمیشه. این پوله رو گرفتیم رفتیم تو اون روستا، حالا میخواییم برای ده فاطمیه کار کنیم دیگه، مردم توان مالی ندارن. آقا وارد میشدیم برکی یه شخصی که معمولا تو روستاها کسی که از جهت مالی تمول داره روحانی و میزبان میشه، میمینیم خونه طرف، حضرت آقا 4-5 فرز وز خوبا روستا رو دعوت کنیم شب خونه، حضرت آقا چی کارشون؟ شما دعوت کن رئیس شورا رو بگو، عرضم خدمت شما ده یارم بگو، هر کسیه که میدونی تو روستا دستش به دهنش میرسید خونه دعوت کن، از آقا بخواید چی کن؟ شما چی کادر دعوت کن شما؟ وقتی که میومدن یه روزه از حضرت زهرا علیها السلام و این که میخواین امسال برا قدیر چی کار کنید؟ من اومدم تو روستای شما، تو منطقه شما، میخواین چی کار بکنی؟ برا قدیر اینم سهمی من، شما چقدر میدی؟ شما چقدر میدی؟ شما چقدر میدی؟ باور بفرمایید با مبالغ خیلی کم، خیلی ناچیز، اینقدر مقافل برگزار کردیم با اطعاما، اینقدر روز خونی گرفتیم با اطعاما که حد و حساب نداره. یه مطلب دیگه، تو مناطق محروم، مناطق سنی نشین که میرین، یه مطلبی و استاد آقای انصاری فرمودن و اون این که بحث قدیر اثبات شده است، کسی دیگه نمیتونه بیاد بگه از حرام نه شمس، دیگه تموم شد، این موج قدیر راه افتاده، سوار شدن بر این موج خیلی مهمه. مردم شیعه و سنی قدیر رو میدونن به گوششون رسیده یا باور دارن یا باور ندارن. از این زحماتی که علمای گذشته کشیدن استفاده بکنیم و سواره بر این موج بشیم و کار رو جلو ببریم. من دیگه عرضم تمامه.
خب وقتمونم دیگه تمامه. ما گرچه دیر اومدیم ولی کن بنا نداریم که اضافه بکنیم چیزی. اگر در بین دوستان با این مختصر صحبتی که آقا ده سرخی کردن از ایشون سوالی دارن که میدونن سوالشون اگه مطرح بشه جواب ایشون میتونه راه گشا بشه، اگه کسی هست سوالی دارین بفرمایید. این شما و اینم آقای ده سرخی. الحمدلله اینقدر صحبت دادون خلاصه جامع کامل بوده است که هیچ کسی سوالی نداره. بفرمایید.
مناطبی که هم سنی داریم هم شیعه، مثل هم قاعدان مثال زدید یا مثلا ایران شهر یا کاش یا جاس یا مناطبی جوان قلمزگان، وقتی وارد میشید بیشتر سعی میکنید ارتباط دونه با شیعه برقرار بکنید و شروع کنید یا اینکه فرق نمیزنید چجوری وارد میشید؟
نه، ما با اهل سنت هیچ کاری نداریم، ما فقط و فقط با شیعه. یه منطقه ای بود من تبلیغ بودم وسط سنی ها که وقتی منو می بردن برای صحبت سخنرانی بادیگارد بود، دو نفر سه نفر از اهالی اون منطقه دنبال ما بودن که اگر کسی تعرضی کرد بدونن پسر کیه. یه همچین حالت
حالا اگر اشتیاقی بود که ما دیده ایم اینا، من تو ایران شهر زیاد بودم دیدم واقعا اشتیاق زیاده و تکلیف هم از کادم به هر حتی در سنین پایین مثلا ما
بیشتر
اونجا چی کار
بکنیم؟ اینه عرض میکنم من یه جا یه سابقه تبلیغ دارم خیلی برای خودم عجیب. وقتی که رفتم شروع کردم کار کردن دیدم کتابی شبهای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین رحمت الله علیه خیلی کمک کرد. اون موقع این نرم افزاری جامعه قائمیه نبود و خیلی مکافات کشیدیم، خدا خیر بده به دستن در کارش های نبوی. اون موقع ما شروع کردیم صحبت کردن این مطلب رو، من شروع کردم یعنی بیس صحبتم رو شبهای ماه مبارک رمضان این قرار دادم که ما با سنی ها هیچ اختلافی نداریم، از برادرم برادرتریم. از کجا مطالبی که مورد اتفاق شیعه و سنی رو بیاید ببینیم؟ مطلب زیارت اهل قبور. گفتم اگر بگید که وقع ابا بارگاه ساختن شرکه، خب بگو اول مشرک ابا بشر، اول مشرک عثمانه. پیغمبر کجا دفن شدن؟ خود این شیخین شما کجا دفن شدن؟ قبر ابو حنیفه. خیلی سنی های ایران خیلی دست پا میزنن که زیارت اهل قبور رو حرام بشمرن، که مردم با رفتن خدمت اهل بیت و شفا گرفتن و برآورده شدن حاجاتشون شیعه نشن، لذا اینا زیارت اهل قبور رو از این جهت حرام کردن. ما از این در وارد شدیم. یه شب دیگه در رابطه با توسل به مرده ها بود، توسل، بحث توسل. خب اگر بگی توسل شرکه، اول مشرک ابوبکر، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت اومد خودش رسون به بدن پیغمبر، اون ملافه سفیدو کنار زد یه جمله گفت تب تحیان و مگی تا یا محمد اذکرنی عند ربک، یاد کن منو نزد پروردگارت. گفتم اگر بگی توسل به مرده شرکه، اول مشرک ابوبکر بود، همینطورا خدا شاهده. گفتم ما توسل پیدا میکنیم به اهل بیت، ابوبکر شما هم توسل پیدا کرده. کار به جایی رسید پیغوم دادن سنی ها، گفتن به شیختون بگو اون منبری که برای بغع و بارگاه میرفتی یه شب دیگه برو. پیغوم دادن گفتن اون اعتقاد ابوبکر بود، این اعتقاد مخمل. میگفتم آقا مشکل ما وهابی هاست، ما با وهابیت زدیم، این اعتقادات زیارت اهل قبور نرفتن و توسل نداشتن و این مطالب صلوات ابتر فرستادن این اعتقادی وهابی هاست، اعتقادی مسلمونایی نیست. این مطلب رو مطرح کرده بودن که کسی به زیارت امام رضا علیه السلام بره نستجرور یک غلط زیادی کرده بودن و
وقت این رو حسب اون مطلبی که اونا گفته بودن ما گفتم، من عرض کردم اولی که مقدمه چینی ما گفتم، مقدمه چینی ما اینجا بگم منو تکفیر میکنن. خب مقدمه چینی این بود، ما با سنی‌ها برادریم، هیچ مشکلی نداریم، اما اونجا تقیتاً این مطلب اولی کار گفتم که بابا سنی بیا برو زیارت، بابا سنی ها صلوات ابتر فرستادن زیارت اهل قبور، تمام مطالب شما اون وقت یه شب پیغوم دادن گفتن که به شیخ بگو که ما به ملامون گفتیم، شیخ درت آدرس میدهد میگهد این مطالب تو فلان کتابی سنی هاست، ملا سنی ها گفته بود که نه همچین کتاب هایی ما نداریم. منم گفتم که یا ملادون اینقدر بی سواد است که خبر نداره چه کتبی دارد سنیا، یا نه خبر دارد میخواد از شما حق و کتمان کنه، تمام این کتاب ها در نزد ما موجوده، هر کی میخواد فرد بیاد از من بخواد من کتاب نشونش میدم. من این مطلب رو بگم ارزم تمام طلبه به چند تا چیز باید مجهز بشی. یکی تو بحث اصول دین، تو بحث اصول دین کاربردی، کاربردی که ببینی جامعه چی داره میگه. جامعه یه شبهش اینه میگه چرا من اینجا به دنیا اومدم فلانی تو اروپا یا آمریکا چرا جا به جا نیستیم؟ عدل خدا. تو بحث توحید و عدل حسابی رفقا کار کنید. طلبه ها میریم توی جامعه میخوایم تبلیغ بکنیم توی این قضا یا گیر میفتیم. یکی تو بحث توحید و عدل شروع کنیم کار کردن، اون توحید عدل کاربردی که تو جامعه خواستگاه مردمه. یکی تو بحث روانشناسی یه مقدار روانشناسی رو مطالعه کرده باشیم که بدونیم آقا کودک چی میخواد، نوجوان چی میخواد، بزرگسال چی میخواد. یه بحث دیگه ما میتونیم به مردم بگیم آقا مسئله شرعی بپرسن، بگیم اختلاف فتواست ببینم مرجع چی میگه نشون بدم ببینم، اما مسئله توحید و عدل نمیتونی مردم رو بگی آقا فردا و امروز رو بذار بپرسم. مردم توقع دارن حداقل یه سوال توحیدی یا عدل که میپرسن آ شیخ بلد باشه جواب بده.
بله تموم شد. من یه در پایان یه مؤسسه ایست به شما معرفی میکنم. دو هفته پیش ما قم مشرف بودیم با یه مؤسسه آشنا شدیم با عنوان مؤسسه فرهنگی به سوی بی‌نهایت. یه کانالی دارن این آن در تلگرام به نام دین فطری، دین فطری رو که بزنین کانال میاد. اون وقت ادعای این مؤسسه اینه که در 30 جلسه طلبه را اون چنان مجهزش میکنن که همین مسائلی که ایشون فرمودن، تمام دانسته های طلبه را مدیریت میکنه و سازماندهیش میکنه. به عنوان مثال میگم ما یه طلبه دهه 60 داشتیم، این خیلی درس خونده بود ولی رفته بود توی یکی از روستاها، اونجا همیشه مقیم شده بود و تبلیغ گفت. وقتی اومد این 30 جلسه ما رو شرکت کرد گفت خدا خیرتون بده، من به خاطر اینکه نمیتونستم پاسخگوی همه باشم رفته بودم توی این روستا، با این 30 جلسه شما تمام دانسته های من به قدری برنامه ریزی شد روش که الان میتونم بیام جلو به شبکه های ماهواره تلویزیونی و هر کسی با هر دینی از هر کجای دنیا هر سوالی از من داشته باشه در زمینه های خداشناسی و پیغمبرشناسی و امام شناسی من میتونم پاسخگوی او باشم. با 30 جلسه بعضی از مراکز هستن واقعا کار کردن، من آدرسشم بهتون دادم، دین فطری رو تو تلگرام بزنید کانالش میاد و عرضم بزرگ شما حدود 30 جلسه داره که استاد سید هادی عظیمی این 30 جلسه رو برگزار کنه، صوتش هست داخل کانال، اینا رو گوش بدید و بعد اگه خواستید من مرتبطتون میکنم با اون مؤسسه، چون اینا دارن با دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات هماهنگ میشن، طلبه های اونها رو هم عرضم بزرگ شما دارن با این 30 جلسه هماهنگشون میکنن. ضمن این که یه برنامه نرم افزاری هم درست کرده بودن که از همونجا قم اینا تدریس میکردن و شما میتونید با اینترنت سر کلاس ها حضور پیدا بکنید. این جلسه خیلی خوبیه، میتونید با این مؤسسه آشنا بشید که تمام دانسته های شما رو اونچنان براتون برنامه ریزی میکنه که شما هر کجای دنیا برای تبلیغ رفتین خلاصه کم نگیرید. اینم از آخرین مطلبی که آقای ده سرخی یادمون آوردن خدمت شما عرض کردیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه من و شما اونچنان عنایتی بفرماید که در این اوضاع و در این احوال و در این زمانه ای که داریم زندگی میکنیم بتونیم به وظیفه دینی و خدایی خودمون که همون مسئله تبلیغ است، به خصوص تبلیغ قدیر و امام زمان علیه السلام، موفق باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.